بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل سیما بریس الله فی العالمین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحثمون در مباحث مرتبط با صیغه امر به مسئله مره و تکرار رسید. در مسئله مره و تکرار بعد مره و تکرار رو تموم کردیم، وارد بحث فور و تراخی رسیدیم. بحث مره و تکرار تموم شد، تنبیه امتثال بدل امتثال تموم شد، به بحث فور و تراخی رسیدیم. سلام علیکم. در بحث فور و تراخی مقدمه آوردیم در اقسام وجوب فوری. سلام علیکم. بعد بحث از اقسام وجوب فوری، صحبت اون سر دلالت صیغه امر بر فور و تراخی شد. گفتیم دلالت وضعی بر فور و تراخی هیچ کدوم وجود نداره، یعنی صیغه امر وضعاً دلالت نه بر فور داره نه بر تراخی. چرا؟ چون نه هیئتش دلالت بر فور یا تراخی میکرد نه مادهش. هیئت دلالت بر فور و تراخی نداره. هیئت گفتیم که اعلام مثل آقای صاحب کفای قائل بودن که دلالت بر طلب انشایی داره، مثل آشمان حسین نسبانی فهمدن بحث نسبیه، مثل محقق عراقی فهمدن نسبت ارسالی است که آقای صدرالدین رو تبعیت کرده، مثل محقق ارزم به حضورتون ناینی فهمدن نسبت انشاییه ایقایی است، نه توش فور بود نه توش تراخی. پس وضعاً که دلالت نداشت. ببینیم اطلاقاً دلالت داره یا نه. اطلاقاً هم فرمودن که هیچ تغییری نه به فور توش هست نه تغییری به تراخی. ولی کن یه نکته ما گفتیم، وقتی که تغییری به فور نیست، تغییری به تراخی هم نیست، اطلاق داره نسبت به فور و تراخی، معنیش این میشه که شما میتونی هم اول وقت بخونی هم آخر وقت بتونی بخونی، مقید به هیچ کدوم نیست. اما خود اطلاق چی رو برای شما ثابت میکنه؟ توسعه رو میاره برای شما. یعنی از اطلاق شما میتونید اینو بگید، بگید مقید به فور که نشده، مقید به تراخی هم نشده، خود همین میشه توسعه دیگه، میشه واجب موثق. این از این جهت. یعنی منظورتونه که ما شاید اطلاق در اینجا محکم اگر بوده باشه به حسب اطلاق لفظی، نه فور توش هست نه تراخی، منظورتون اینه. اما عقلا ما میفهمیم باید فورا انجام بدیم، خب میشه قرینه عقلیه. یعنی اگر مولا به کسی بگه که برو فلانی داره غرق میشه نجات بده، این بگه من رفتم صبحانه بخورم و بعد برم نجاتش بدم، این باید توبیخش کرد. چرا؟ چون یه قرینه یه قطعیه یه عقلیه که نارش بوده که باید همین الان یک ثانیه تأخیر نکنی. این قرینه قطعیه است. ببینید ما در موارد قرائن قطعیه حالیه، مقالیه، قرائن قطعیه عقلیه گفتیم اینا مسلماً دلالت بر همون معنای فور میکنه، یا اگر قرینه قطعیه بر تراخی بود دلالت بر تراخی داره. صحبت سر اینه که لو خلیه و طبعه به دلالت وضعی یا به دلالت اطلاقی دلالت بر چی داره؟ بلات اندل قرینه که خب مسلمه یا فور میشه یا قرینه بر تراخی میشه تراخی. و مسلمن هم قرائن عقلیه قرائن هم ارتکازات و عرف گاهی وقتا قرائن هم، یعنی قرینه های عرفیه عامه وجود داره، گاهی وقتا قرینه عقلیه وجود داره. مثل این موردی که شما میفرمایید مسلم قرینه عقلیه است به مناسبت حکم و موضوع. موضوع خلاصه و حکم چیه؟ نجات غریق وجود داره. نجات غریق اقتضای مناسبت حکم موضوع اینه که حکم فوری باشه براش، چون داره غرق میشه. الا اینکه خود موضوع باز یه جوری بوده باشه که باز ازش تراخی رو بفهمید، مثل اینکه مثلا تو آب غرق نمیشه، این توی یه جایی قرار گرفته که اگر مثلا به دادش نرسین شاید فردایی پس فردایی این کشتیش از بین بره غرق بشه. اون موقع شما میفهمید تا این مقدار خلاصه فرصت دارید، تا یه روز تا دو روزی که این ممکنه بعدش غرق بشه. یعنی به هر چیزی به حساب خود، اینا قرائن عقلیه است که تو اینجا ما داریم. اما الان لوخلیه و تبعه رو داریم بررسی میکنیم. خیلی خوبه ادبن این فقط.
اما یعنی از این طرف هم اگه بگیم که یه بحثی بود که این عقاید دفع ضرر محسن هست برای مولا یه امری رو کرده ما نمیدیم
که اگه
تأخیر بندازیم احتمال داره مولا ناراحت بشه، خود این میرسونه که اگه مطلق دیاره باید فوری انجام بدیم، اگه وسعت داشت مولا خودش مقیدیت میتره. یعنی از یه باب از باب این که
دفع ضرر محتمل اختصاصش اینه که ببینید دفع ضرر محتمل الان نیستش. اگر شما نمازتون مثلا میگم میدونید که شعار گفته هم وقتش ساعت 12 و 20 دقیقه شروع میشه ادامه هم داره، حالا شما یه دفعه میخواد به جای 12 و 20 دقیقه یک بخونید، این دفع ضرر محتمل قصد کردید یک بخونید، کاری دارید برید انجام بدید، خریدی بکنید، کاری کنید، بعد یک بخونید، 12 و به جای 20 دقیقه 12 و 35 دقیقه بخونید. ببینید فوریت اگر نداشته باشه شما میگید من تأخیر بکنم در اتیان واجب، اگر این وسط مانع شرعی پیش بیاد یا مانع عرفی، مانعی که مثلا فرض کنید که خدا اینه که دادم اضافه میره تو کما، خب چون داخله در وقت بوده و خودش تفوید واجب رو نکرده و وقتم سه داشته، خدا هیچ وقت نمیگه ضرری من متوجه حالتو میکنم چون خودش وقت رو توسعه داده بوده. اگر یه دفعه اتفاقی افتاد من واجبی که به گردنم بود انجام ندادم و فوری نبود، اگر فوری نبود و سه داشت موسع بود وسط کار من خلاصه رفتم تو کما، شارع نمیاد تو حالت کما بگه چرا این واجب رو نخوندی، چون خودش توسعه داده بود. درسته؟ پس بنابراین حتی قضا هم که بشه من گناه معصیتی انجام ندادم ضرر محتملی هم نیست، پس مصداق ضرر محتمل نیست. اونی که شما فهمیدید بهتر اینجور بشه، حالا بهتر بودن رو قبول داریم، اصلا این بهتر بودن به قدری مهمه که ما گفتیم که اگر نماز عصر رو باید عصر بخونید، به خاطر همین بهتر بودن روایتی بود که عجل الخیره مستتر، تا جایی که میتونی خیر رو زودتر انجام بده و درش تعجیل کن تا جایی که میتونی. این مستحب بود، یه وجهی بود برای اینکه ما نماز عصر رو بلافاصله بعد نماز ظهر بخونیم، نذاریم برای عصر.
تو مواردی که ما می‌دونیم که نماز مقصر هست و گرایی داریم که مثلا از لباس باور و باستاد هست، اما همه این گرایی رو رمایت دیگه رو بذارد کنار، مولا فرزن هم کرد که نماز بخونید و ما نمی‌دونیم وقتش از لباس باور و خوزه بست، میتونه مولا مثلا ساعت یک بیاد بگه که تقریبا گفته بودم نماز بخون چرا نخوندید، حالا این رو میتونه بگه دیگه.
ببین اگر ما شاره به اون نگفته باشه توسعه رو بله میتونه بگه مثلا، اما اگر با اطلاق لفظی شما گفتید شاره تقریب نکرده و اطلاق کلام شاره یعنی مدلول کلام شاره توسعه است، فرض کنید بار نماز رو شما از این اطلاق دست آورده بودید، اگر شعار تقریب نکرده بود بعد میومد گفتش که چرا شما ساعت یک انجام ندادید، شما گفتید که شما من نفهمیدید، شما تقریب نیوردید و اختزار عدم تقریبی بود که توسعه در وقت بوده باشه. درسته نه؟ اطلاق وگر جز قواعد لفظی است دیگه، اطلاق جز قواعد لفظی است، یعنی عذر برای عبد، یعنی تو همون موارد مثل خطانی که برای شخص تازه مسلمان هست عرض کردم، این حال اگر شعاره دفعه بیاد بگه تو چرا این کار انجام ندادی، میخواد مثلا عقابش بکنه، یکی هیچ دلیلی بر لزوم بر فوریت نبود، دلیل بر فوریت نبود، این گناهی نکرده که معصیتی انجام داده باشه، مصداق این بحثش یکیش همین، ببینید هیچ دلیلی بر این کار نیست. اینه که خلاصه تو مورد نماز هم همینجور، تو مورد نماز هیچ دلیلی بر تقدیم نیست، دلیلی بر تقدیم نیست، بلکه اطلاق یعنی اطلاق لفظی یعنی خود دلالت کلام شعار بر توسعه است. وقتی که شعار توسعه رو برای به اطلاق گفته باشه، شما یه دفعه بگید که شعار میاد میگه که چرا اینو مقیدن انجام ندادی، خب شاره دلیل بر تفرید نیورده، در مقام بیان بوده، فرض کنید شاره چونید در مقام بیان بوده، هیچ قرینه ای هم اقامه نکرده، بعد میاد اون چیزی که بیان نکرده رو برش اقاب میکنه، میشه اقابه بر اون چیزی که بیان نشده. درسته، تازه تو مقام بیان هم بوده، بیان هم نیورده، تازه اقاب میکنه بر اون چیزی که بیان شده. پس نمیشه قاعدتا علاز ظاهر که نمیشه، نمیتونه شاره توبیخ کنه، چون اقاب همون توبیخ شاره دیگه، شاره توبیخ نمیکنه، شاره اقاب نمیکنه. سوز قیامت بگه من اقابت میکنم. چرا؟ چون اونجایی که تو من برای تو بیان نکرده بودم تأخیر کردی، من اطلاق گذاشتم، قید در مقام بیانم بودم، فوریت رو بهت نگفتم، بعد حالا اقابت میکنم که چرا فورا انجام ندادی. این نمیشه. درسته؟ این مثل اینه که اقاب شاره بکنید بعد چیزی که بیانش نکرده، این مسلم نمیشه. قبح اقاب بلا بیان، قاعده عقلیه. پس علی ظاهر نتونستیم اینو ثابت کنیم. بریم انصراف نداره، ببینید اطلاق داره، یعنی اگر انصراف دلیلی داشته باشه ما قبول میکنیم. ندیدم که بین الان کسی ادعای انصراف بکنه، یعنی انصراف یه وجهی میخواد، یعنی شما باید یه کاری بکنید. خب احسن همین حرف شما زد. ببینید وقتی شاره میگه افعل یعنی شاره میخواد این کار انجام بشه. خب حالا کی انجام بشه؟ نه ببینید شما اول فهمیدید شاره وقتی گفت افعل یعنی شاره میخواد این کار انجام بشه، اما اینکه شاره فرمود افعل معناش اینه که شاره میخواد فورا انجام بشه. همین الان نه دقت عرفیشو ببینید، دقت عرفیش انجام بده. حالا یعنی مثلا اگر وقت مثلا توسعه هم داشته باشه، مثلا فرض کنید که وقت این واجب از دم ظهر تا دم مغرب تا استطار قرص، حالا شاد
اهمال اهمال
نه اهمال نیستش که توی وقت، نه بی‌اعتنا. ببینید اینا بچه بی‌اعتنایی نیست، یعنی الان شما نماز ظهرتون رو ببینید، تعظیم مستحب غیر مسئله واجبه، نماز ظهرتون نماز موسعه. اگر شما ساعت مثلا 5 بعد از ظهر خوندین، ممکنه از جهت شرعی که به استعانه به صلات همجوری شما فهمید، درسته؟ نه اینو بی مبالاتیه، درسته؟ این دلیل بر حرمته. احسن، نه همون دو احسن. ببینید همین، من دارم مثال شما رو میزنم، مثال مصادق شما میفرمایید که بی اعتنایی، درسته؟ خب ما داریم میگیم لو خلیه و طبعه، یعنی توی مصادق شما میدیم که میگید بی اعتنایی. ما میگیم مثلا این مصداق بی اعتنایی شما ساعت 5 بعد از ظهر نماز بخونه، اون بی اعتنایی هست یا نه؟ همونی که شما میگید دیگه، درسته؟ همینی که شما میگید. حالا دلیل بر حرمته؟ دلیل بر حرمت نیست، وقت موسعه. ببینید هر، میخوایم اینو متوجه باشیم ما، که هر نوع بیمبالاتی و بی‌اعتنایی و استخفاف به معنی حرمت شرعی نیست. نه ببینید من الان یه مستا خب میشاره مسلم شاره میخواد اهمال نشه. ببینید چاره میخواد اهمال نشه، میگم اینا میگه من تو وقتش انجام دادم ساعت 3 بعد از ظهر، اهمال کردم. اگر وقتش 3 بعد از ظهرم هست
با قرائن
نه. ببینید من میگم شاره هیچی نگفته، قید فوریت رو نیورده، قید تراخی هم نیورده. اگر شاره در مقام بیان بود و قید فوریت رو نیورد، فوریت بیان نشده. بعضی واجبات موسعن، بعضی هاشون موزعی. اگر تمام واجبات همه فوری بودن باز بچه موزعی
هم با قرائن میفن، یعنی بعد اینکه مثلا در زمان یا مکان یا اون وقت بودن موزعی مثلا زیر اینها سال میفهمد افر
چه دلت بر کجاش داد بر فور میکنه؟ سیغش داد بر فور میکنه؟ سیغه داد بر فور میکنه؟ سیغه که داد بر فور میکنه، سیغه ببینید هیئت دستور به انجام ماده است، فوریتش از کجا شما دارد؟ از اعلام کسی ادعای این حرف نکرده، هیچ کس داد ادعا نکرده. ببینید وزن سیغه داد بر فور مسلم نمی کنه. تازه شما گفتید انصراف نه وزن. ببینید اصلا حرف انصراف دو، ببینید انصراف با وضع خیلی فاصله داره. وضع یعنی صیغه دلالت میکند وضعاً بر فور، هیچ کس ادعا نکرده. انصرافی که شما میگفتید یعنی اطلاق داره، اما یه وجهی داریم برای اینکه این منصرف بشه به فور، این هم نیست. یه وجه دیگه اومدید فرمودید و اونی که اینو بیموالاتیه. من جواب بیموالاتی رو عرض کردم. ببینید هر نوع بیموالاتی به یه مصداقش، ببینید به یه مصداقش استدلالتون به هم میخوره. چرا؟ چون شما فهمید یه نوع بیموالاتیه، درسته؟ احسن، اهماله. این اهمال و بیموالاتی مطلقا حرام نیست. نمیشه شما بگید چرا مصداق مثال زدی. نقض یعنی همین دیگه، نقض یعنی نقض مصداق. اگر قاعده کلیه بود که اهمال مثلا باعث میشد که شما بگید که حرامه، باید در تمام مصداقاش اینجور میشه، این یه نوع نقضه دیگه. آقا در موردی که نماز شما ساعت مثلا 3 بعد از ظهر بخونید، 4 بعد از ظهر بخونید، اصلا سیرتون هم همین بشه، اصلا اینکه سیرش این شده که نماز رو به تأخیر انداخته، درسته؟ کار خوبی نکرده، اما حروم نیست، درسته یا نه؟ یعنی نماز رو در وقتش خونده. میخوام بگیم ببینید قاعده کلیه که از باب اهمال ما بخوام بیایم بگیم به یه مصداق نقض میشه. لذا هیچ کس از اعلام هم این ادعا نکرده، از باب اهمال نگفتن. چرا؟ چون میدونن اهمال جز مراتب کراهته، جز این تأخیر نماز یه نوع کراهت دارم، حرمت نداره اگر از وقت تأخیر نکنید. حتی بعضی کراهت هم قائل نشدن، گفتن ترک استحبابه، ترک افضلیته. حتی کراهت هم بعضی قائل نشدن، ترک افضلیت حساب کردن. ببینید این نقضه براش. اون اهمال و بیموالاتی که شما میفرمایید درسته، اما دلیل بر حرمت نیست. توجه این منظور درست هست، اگر نمازو به تأخیر انداختی اهمال بیموالاتیه، دلیل بر حرمت نیست. پس این مسئله با اطلاق ثابت نمیشه. انصراف هم وجه میخواد، شما یه وجه برای انصراف بگید. کسی از اعلام الان تو این معارف کسی ادعا انصراف هم نکرده، اما حالا یه وجه برای انصراف داشته باشه میگیم قبول داریم. شارع در مقام بیان بوده، قید و بیان نکرده برای شما، فوریت و بیان نکرده. وقتی فوریت و بیان نکرده، مسلم به اطلاق تمسک میکنید و میگید که فوریت مطلوب شعاره نبوده، چون فوریت یه مطلوب دیگه یه. ببینید تعدد مطلوبه، اول هم یه مقدمه یه آوردیم. ببینید فوریت همیشه به نحوه وحدت مطلوب نیست، خیلی از اوقات فوریت به نحوه تعدد مطلوبه. یعنی شعاره این کار رو میخواد، اون موقعی که فورا نمیخواد انجام بدی، فوریتش یه چیز دیگه ایه. یعنی اولا این کار رو میخوام انجام بدی، ثانیا میخوام فورا هم انجام بدی، درسته یا نه؟ دوتا مطلب هست یا نه؟ دوتا مطلب دیگه، یکی اینکه این کار رو میخوام انجام بدی، دو فوراً میخوام انجام بدی. اینکه شارع میگه فوراً میخوام انجام بدی یعنی دو تا مطلوبه. مطلوب اول رو با صیغه افعل بیان کرد، درسته؟ مطلوب دوم رو بیان کرد یا نکرد؟ بیان نکرده. حالا که مطلوب دومش رو بیان نکرده، ما به چه وجهی بیایم بگیم باید حتما فوری باشه؟ دلیل میخوام. ببینید اعلام الان اینجا دنبالن یه دلیلی میخوان، چون دیدن در وضع کلمه یه صیغه که دلالتی بر این نیست، اون فقط دلالت بر مطلوب اول بود که یعنی اتیان رو شارع میخواد. در اطلاقش هم اقتضا میکرد چی رو؟ اینکه نه مقید به فور شده نه مقید به تراخی. پس از جهت وضع مشکل داشتیم، نمیتونستیم ثابت کنیم نه فور رو نه تراخی رو. از جهت اطلاق هیچ کدوم نمیتونستیم ثابت کنیم. حالا بریم سراغ ادله خارجیه، ببینیم ادله خارجیه میتونه فور رو ثابت بکنه یا نه. از ادله خارجیه که ادعا شده که فور رو میتونه ثابت کنه، یکی دلیل عقلیه. دلیل عقلی، ببینید انصراف رو نگید، انصراف دلیل میخواد. یعنی بعد شما اینو بگید که عرف ذهنش منصرف از تلاقی به طرف فور، ادعا این خیلی مشکله. دلیل عقلی آوردن، اول بچه که آوردن دلیل عقلی هاش خبدالکنیم هم دلیل ذکر کردن، گفتن وزان اراده تشییعیه مثل وزان اراده تکوینی است. در اراده تشریعیه امر شارع علت، در اراده تکوینی بخشید امر شارع علت برای تحقق خارجی، اراده تکوینی علت تحقق خارجی است. شارع اراده تکوینیه میکنه، معلول در خارج محقق میشه. ایشون فرمودن وزان اراده تشریعیه هم وزان اراده تکوینیه است. یعنی اراده تشریعیه، یعنی همین امر شارع هم مثل همون اراده تکوینی است. چطور تا اراده تکوینی شارع اومد معلول محقق میشه تو خارج، تا این اراده تشریعی هم اومد، این اراده تشریعیه که امر شارع بوده باشه باعث میشه که معلول در خارج ایجاد بشه. شارع به شما میگه سله، اراده تشریعیه میکنه، شما بلافاصله میرید این امر رو در خارج انجام میدید. سله شارع که اومد شما امر رو اتیان میکنید تو خارج، متعلق رو در خارج ایجاد میکنید. ببینید وزانش وزان اراده تکوینی است. فرمودن چطور در اراده تکوینی یه علت از معلول جدا نمیشه، تا شارع میگه بشو این معلول محقق میشه. تو اراده تشریعی هم تا شارع فرمود بشو بعد این محقق بشه. همه حرف شماست اما از باب انصراف نه، از باب اینکه اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است. چطور در اراده تکوینی شارع فرمود بشو کن فیکون، بلا فاصله. در اراده تشریعی هم شارع میگه انجام بده سله، بلا فاصله بعد صلات محقق بشه، باید محقق بشه، یعنی مکلف باید این کار بده انجام بده. این فرمایش اینا به عنوان دلیل عقلی جواب هایی داده شده از بعضی از اساتید. یکیش این که اصلا علیت امر و اراده تشریعی برای فعل خارجی مورد انکار یعنی قبول ندارن الان خیلی هاشون. نهایت حرفی که هست اینه که ما میگیم علیت رو اگر قبول کنیم به عنوان علت ناقصه است، اونی که باعث میشه متعلق به خارج ایجاد بشه شمای مکلفی، نه امر شارع. امر شارع دائیه برای شماست، ممکنه شما ایجاد نکنید، درسته یا نه؟ حتما شما امر رو شنیدید ایجادش میکنید؟ سوال اینه، هر وقت شما امر رو شنیدید ایجادش میکنید؟ نه، ممکنه هم رو بشنوید ایجادش هم نکنید. پس علت تامه نیست، علت ناقص است. علت ناقصه ممکن از معلول چی بشه؟ منفک بشه، اصلا معلول محقق نشه یا دیر محقق بشه. یکی از علل اومد، علتهای بعدی بعدم بیاد، 10 سال دیگه بیاد، 1 سال دیگه بیاد، 10 روز دیگه بیاد، یعنی فکرات ممکنه در علت ناقصه و معلول. علت تامه است که لا تنفک و انل معلول، اما در علت ناقص انفکاک قابل تصویره. پس اولا این که اومدید اینو به عنوان علت تشریعیه اومدید گفتید امر علت تشریعیه اصول متعلقه، مثل اراده که علت تکوینیه بود برای اصول متعلق، این قیاس غلطیه. علت تامه نیست امر برای اصول متعلق. این یک. دو، اگرم بخواید فرض کنید علیت تامه شو، بگید پس علت تامه برای چیه؟ برای اون که علت ناقص است، برای علت تامه برای چیه؟ میگیم علا فرضی که ما یه علیت تامه بخوایم توش تصویر کنیم، میگیم این علت تامه است برای اینکه این متعلق شایسته باشه که شما انجام بدی، یعنی به تعبیر دیگه ای قابلیت متعلق برای اینکه شما ایجادش بکنی. علت برای اون شایستگیشه، برای قابلیتشه. یعنی مثلا وقتی که شارع امر میکنه به طرف این چیز، این امر شارع میگه که این کار کار مصلحت داریه، قابله که این تحققش میدی، نهایت اینو میرسونه. تازه این هم حتی فیه ما فیه، اگر بخوایم دقیق تر بگیم، یعنی علت برای اینه که ما علم پیدا کنیم به قابلیت، علت علم به قابلیته، نه علت خود قابلیت. قابلیت مسئله خارجی است، امر علت تامه است برای اینکه شما علم به قابلیت متعلق برای اینکه ایجاد بشه رو پیدا کنید. یعنی این امریه که خوب ایجادش کنید، مصلحتش غلبه کرده که شارع هم کرده، مصلحت توش غالب بوده که شارع هم کرده که انجام بدید. اما اینکه ما بخوایم یه فوریتی در بیاریم و عدم انفکاک، خیلی زور میبره. ما حالا تو باب خود امر یه زوری زدیم و الا بعضی هم گفتن امر دلالت بر وجوب هم نمی کنه، میگه اینو خوب انجام بدیم. حالا ما به زور گفتیم از باب دلیل عقلی، از باب اطلاق، از باب سیره عقلایی ثابت میکنیم که نه، فقط خوب بودن نیست، وجوب انجامه. اما دیگه وجوب فوری انجام دیگه این از کجا در بیاریم؟ نمیتونیم با این حرف. ببینید این فقط قابلیت رو داره میگه توی متعلق، نهایتش داره میگه که این قابله و باید بری انجام بدی، باید رو دوش من میذاره. فورش رو دیگه از کجا؟ یه عده قائل بودن که همین باید رو دوش نمیذاره، باید قرینه بیاد که داله بر استحبابه یا داله بر وجوبه، اما اکثریت میگفتن نه دلالت بر وجوبو داره. اما دیگه این فوریت رو از کجا در بیاریم؟ نمیتونیم. امر وزانه اراده تکوینی است، اصلا حرف غلطیه. امر کجاست؟ یعنی علت اراده تکوینیه چطور علت تامه بود؟ امرم علت تامه است؟ الا تنفک و ان المعدود، هیچ کس نمیتونی حرف بزنه. اصلا حرف خیلی خیلی غیر عقلاییه، خیلی خیلی. امر علت تامه نیست که لا تنفک و ان المعدود، درسته یا نه؟ نه کالکالاش خبتال کریم یه مبنایه دارن میان ذکر میکنن. حالا ما تو مقدمه داریم این اشکال میکنیم. ببینید شما خودتون الان وجدانن و از شما میپرسن علت امر علت تامه است برای ایجاد متعلق؟ شما احتمالش هم میدین؟ احتمالش رو 1% هم میدین؟ صد نفر. پس ببینید اینو ما داریم میگیم علت تامه بودنش محاله، 1% هم احتمالش وجود نداره. آشق عبدالکریم هم لعله به عنوان تایید هم نیورده باشه که قطعا این بخواد بگه اینجوره، و الان تو مقدماتش داریم حرف میزنیم. این بیان آشق عبدالکریم آوردن، اما این بیان به درد این کار نمیخوره، یعنی مسلما علت تامه نیست. این از این مقدمه. ایراد سوم، این که قیاس اراده تشریعی بر اراده تکوینی فرمودن این تام نیست. چرا؟ چون فهمن نسبت اراده تشریعی به مراد نسبت مقتضی به مقتضاست، نه نسبت علت به معلول. نسبت اصلا نسبت علت و معلول نیست، یعنی داعیه، از باب داعویته، از باب این نیستش که مثلا فرض بفرمایید علت و معلول باشه، که اصلا حتی علت ناقصه، حتی علت ناقصه رو ما گفتیم به کار میبریم، اما از باب علت و معلول نیست، باب مختزی مختزی، باب داعیه. داعی ما میگیم علت ناقصه است. این مراد باب علت و معلول که گفتن در تکوینیات، اینجا تکوینیات نیست، علت و معلول در تکوینیات نیست، الا ما گفتیم علت تامه نیست، علت ناقصه است. این هم ایرادهایی که بعضی از اساتیم به این دلیل عقلی کردن. وچه دوم اینه که بعضی ها فرمودن لا یعقل تحقق بعث مع عدم الانبعاث. بعث باید منفک از انبعاث نشه. بعث که اومد چون دلیلشون چیه؟ بینشون تزایفه، یعنی اگر از یک ناحیه بعث صورت گرفت از ناحیه دیگه باید حتما چی باشه؟ تزایف، یعنی انبعاث رو باید در پی داشته باشه. بعث و انباز نه با هم متضایفینن، بعث و انباز. پس بعث مقتضی لزوم انبازه، یعنی بعث که اومد بعد حتما انبازی هم بعدش بیاد. این حرف خوبیه، حرف خوبیه، اما نتیجه که میخوان بگیرن درست نیست. فهمدن بعث مقتضی لزوم انباز هست، این دلیل ما برای چی بهش استدلال میکردیم یادتونه؟ این دلیل کجا بهش استدلال میکردیم؟ بعث مقتضی لزوم انبازه، اینو تو بحث این که امر دلالت بر وجود داره، لزوم رو از توش در میاره، یعنی بعث لزوم انباث رو میطلبه، این تو اونجا به درد میخوره. یعنی بعث وقتی از ناحیه شارع شد بعد انباث چیه؟ لزوم داشته باشه، چون بعث مقتضی انباثه. این مال اونجا بود که آشمان دو سیف فرموده بودن. اما عدم انفکاک بعث و انباث رو خارجن گفتیم اینو دیگه دلالت نمیکنه، یعنی بر عدم انفکاک دلالت نمیکنه. بحث مقتضی اینه که یک انبعاثی باید بوده باشد، اما اینکه بحث بیاد بگه که فوراً باید انبعاث صورت بگیره دیگه اینو نمیتونیم. این دیگه خیلی زور قوی میخواد برای اینکه اینو ما بخوایم اثبات کنیم. بحث مقتضی لزوم انبعاث بودنش این مشکله. لذا اولاً ایراد اولی که کردن بعضی از عوازم به این حرف اینه، گفتن که تزایف بین بعث و انباث رو قبول داریم، اما این تزایف حقیقی نیست، تزایف اعتباریه. در تزایف اعتباری انفکاک درسته، اشکالی نداره. دوم، این که امر هو ما یمکن ان یکون داعیا و باعثا، این تعبیری که فرمودن اینه، فرمودن که امر ممکنه که داعی و باعث باشه و داعویتش متوقف بر علمه. یه نکته من قبلش خدمتون گفتم که مطلب همین بود، شاید یادتونه تو اون اشکال دوم به وجه دل عقلی که اول ذکر شد، تو اون اشکال دوم چی گفتیم؟ تو اشکال دوم گفتیم که امر علت تامست برای قابلیت متعلق برای تحقق. گفتیم اینو نگیم علت تامست برای قابلیت، علت برای چیه؟ علم و قابلیت. این مسئلهش به همینجا برمیگرده که بعضی اشکال کرده. ببینید میفرمایند که امر یمکن ان یکون داعیان، کی میفرمایند که داعویت امر متوقف بر علمه، یعنی اگر علم بیاید اون موقع این داعویت میتونه در نفس مکلف ایجاد بشه، که علم نیاد داعویتش محقق نمیشه. پس علت برای قابلیت متعلق برای تحقق هم حتی نیست، علت برای علم به قابلیته. یعنی یه علم هم این وسط میخوره. تو اینجا هم فهمیدن داعویت اصلا متوقفه بر علمه، یعنی صرف این که شما امر دیدید این نیستش که حتما داعویت همون موقع محقق شد، نه، علم هم این وسط واسطه شده. این از این. یه بچه سوم هست تو اینجا، این بچه دوم هم دوتا ایراد داشت تموم شد. بچه اول و بچه دوم هر دو یه مقدار تقریبا جز وجوه عقلیه بودن. این بچه اول از باب قاعده علیت بود، بچه دوم از باب چی بود؟ از باب تزایف بود. تزایف هم باز برمی‌گرده به امر عقلی و منطقی، تزایف بین بحث و انباس. این هم یه بچه عقلی بوده، این دوتا بچه به عنوان دوتا بچه عقلی کرده و بر فوریت بود. تزایف یه امر منطقیه که الان تو مثلا مسائل فلسفی بعضن ازش استفاده میشه، یک امر منطقی عقلی بود. این دوتا به درد خوردن، نتونستیم از این راه دلیل عقلی ثابت کنیم. یه راه دیگه یه هست، دلیل شرعی. اون دلیل شرعی چیه؟ فرمودن بله بله، یعنی بحث و انباس، اینم یه نوع از قبیل همونه، مثل همونه بحث و انباس. میگن که این دوتا با هم متضایفن، مثل عبوبت و بنوبتن. اگر یه بحث داریم یه انباس هم داریم. اگر خب اینا هم گفتن که تضایفشون اینجوریه که آنن تا بحث اومد باید انباس هم باشه، تا بحث اومد. اگر یکی اب شد اینو به این تمسک میکردن، گفتن اگر یکی پدر شد اون یکی هم باید همون موقع بشه پسر، نه اینکه بگیم آقا این پدر شد هم پسره، مثلا یه سال دیگه به دنیا میاد نمیشه. اگر این پدر شد اونم همون موقع باید بشه پسر. گفتن ببینید تزایف وجود داره. این تزایف و برهان بر فوریت قرار داده بودن، گفته بودن چون این دو تا متضایفن، پدر که شد اون بعد همون موقع بشه پسر، خب اینم بحث که شد بعد اون همون موقع بشه انباس. گفتیم بحث و انباس تضایفشون اعتباری است، تضایف حقیقی نیست. اگر تضایف حقیقی داشتن مثل پدر و پسر بودن، تا پدر اومد اونم شد پسر، اینم تا بحث اومد اون شد انباس. اما اینا تضایفشون از قبیل چیه؟ از قبیل تضایف اعتباریه. در تضایف اعتباری مثل بحث و انباس نیست که تا بحث اومد بعد انباس خارج محقق باشه. تضایف تضایف اعتباریه. شما احکام عالم خارج و احکام تضایف حقیقی رو نمیتونید تو تضایف اعتباری جاری کنید. احکام این در اون جاری نمیشه. مثل همونجا که تو استدلال اول گفتیم احکام اراده تکوینیه در اراده تشریعیه جاری نیست، احکام علت تامه در علت ناقصه جاری نیست، بله علت تامه بالفور بدون یه چشم به هم زدن مقتضی اینه که معلول بعدش باشه، منفک نمیشه. احکام علت تامه در علت ناقصه جاری نیست. احکام متضایفین که حقیقی بوده باشه در تضایف اعتباری جاری نیست. ببینید علت تامه حکم خودشو داره، علت ناقص حکم خودشو داره. علت تامه مقتضی فوریته، علت ناقص اصلا مقتضی فوریت نیست. تضایف حقیقی مقتضی فوریته، تضایف اعتباری مقتضی فوریت نیست. میریم سراغ بچه بعدی. به بعضی از آیات قرآن تمسک کردن که گفتیم اینا هم خوب آیاتیه، با همون اشاره کردیم فعجل عجل الخیل مستطعت. این آیت لسانش مثل اون عجل الخیل مستطعته. ببینید میگن سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به مغفرت از ناحیه پروردگار. فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به طرف خیرات. خب این فاستبقوا الخیرات یا سارو الی مغفرت من ربکم، مستشکل میگه ساره او سیغه یه امره، درسته؟ مغفرت از ناحیه پروردگار یا فستبقو که سیغه خیر مثلا امره که تعلق گرفته به خیرات، امر داره میکنه سرعت بگیرید. خب حالا سرعت گرفتن به مغفرت، استباق به طرف خیرات، این مختزی چیه؟ فهمدن که ظاهر امر وجوبه و بعدم از اون ور ما میدونیم که هر امر مأمورون بهی خیره و سبب مغفرته. ببینید یه مقدمه هم ازش انضمام کردن، یه کبرار از اینجا به دست آوردن، یه مقدمه هم از اینجا دیگه. میگن این کبرار کلی است. یجب، چون ساره او صیغه امره، یجب المسارعه للخیرات، این قاعده کلیه. یجب الاستباق للخیرات، یجب المسارعه للمغفره. ببینید وجوب دارد مسارعه للمغفرت. خب حالا مغفرت مستاقش چیه؟ خیرات مستاقش چیه؟ میگن صغراش هم براتون درست میکنیم، صغراش با یه قاعده درست میکنیم که خودتون قبول دارید، کل مأمورون به خیرون، این صغرا قبول دارین؟ درسته نه؟ کل مأمورون به خیرون، کل مأمورون به سبب للمغفره. اگر انسان یه کاری که امر شارع بهش تعلق گرفته رو انجام بده، ان الحسنات یذهبن السیئات، باعث مغفرت میشه. پس صغرا قطعا درسته، کبرا هم به نص آیه شریفه. شما هم که قبلا گفته بودید که صیغه امر ظهور در وجود داره، بس در اینجا دو تا صیغه که به کار رفته، ساره او که صیغه امره و فستبقو، هر دو دلالت بر وجوب داره، وجوب مسارعه به طرف مغفرت، وجوب استباق به طرف خیرات، مستاقش هم روشن شد. پس بنابراین وجوب مسارعه و استباق معناش چیه؟ معنیش وجوب تکالیف شرعی است فوراً علا نحو تعدد المطلوب. این خیلی دقت کنید، علا نحو تعدد المطلوب. علا نحو تعدد المطلوب یعنی چه؟ به نحو تعدد المطلوب شما باید این کار انجام بدید یعنی چه؟ یعنی اگر حالا یه بار کوتاهی کردین، یک ساعت اول کوتاهی کردین، بعد یادتون اومد، فوریتش ساقط نمیشه، فوریت سر جای خودش هست. اگر من کوتاهی کردم، این فوریت ثابت نخواهد شد، فوریت سر جای خودش هست. این پس الان نه به تعدد مطلوب فوریت رو ثابت کرد. چهار تا ایراد به این فرمایش این بزرگان شده، چهار تا ایراد. ایرادی از مرحوم صاحب کفایه است، ایرادی از آقای بعضی از اساتین عصر، یه ایرادی دیگه هستش که خیلی از اعلام کردن به تبع صاحب کفایه که حالا انشالله میرسیم بهشون. من ایراد صاحب کفایه رو بعد خدمتتون عرض می‌کنم. صلى الله على محمد.